على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از مسائلی که در ارتباط با روزه مناسب هست که عرض شود این است که در بعضی از موارد روزه‌دار به گونه امساک و چیز نخوردن و نیاشامیدن اوست که بایستی در عین اینکه هیچی نخورده و نیاشامیده اما روزش رو قضا کنه. یکی اون وقتیست که امساک کرده از همون اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخورده، چیزی نیاشامیده، اما نیت روزه هم نکرده، همینجور گذرونده. البته نیت لازم نیست که به زبانش بیاورد که من امروز را روزه میگیرم، حتی از دل هم بگذراندم لازم نیست، همینقدر که توجه داره که بناش در اینه که روزه بگیره، این نیت. ولی خیر، بناش هم بر این نبوده، نیت روزه نکرده گرتی هیچم نخورده، اون وقت اینجا بایستی که قضاشو بگیره. و همچنین اگر ریا کنه، یعنی روزه گرفته و همه جهات مربوط را هم رعایت کرده ولی زمینه ریاکاری پیش آمده، یعنی نیت روزه در ارتباط با اخلاص نبوده، نیتشون بوده که مردم بگویم که این روزه میگیره. اگر چنانچه ریا در روزه به وجود آمد و نیت الهی نشد باز باطل میشه. اینجا هم قضا برش لازمه. سوم این که اگر چنانچه سهر پا شده و مثلا چیزی هم خورده و نیت هم کرده و در این بین بین روز گفت نه روزم رو باز کنم، تشنم آب میخورم. تصمیم گرفت، قصد کرد که روزش را باز کنه، ولی باز نکرد. اینجا هم که قصد کرده روزش رو باز کنه اما باز نکرد، باز قضای اون روز لازمه، باید این نیت ادامه داشته باشه. اینها از مواردی است که مناسب هست در نظر باشه، که گرچه شاید هیچ کدامش در این جمع انشاءالله مورد ابتلا نیست. و گفتیم ضمناً از مسئله هایی که گفته شد، آمپول و سرم و آمپول های تقویتی و اینها هیچ کدوم روزه رو باطل نمی کنه. بعضی از آقایون باید که خب انسان مقلدی که هست، سلام علیکم، بعضی از آقایون احتیاط واجب دارن نسبت به آمپولی که به عنوان غذایی باشه، مثلا اون وقت می شود به غیر مراجعه کرد. اینی که من گفتم در ارتباط با فتوای استاد الله عزمای سیستانی بود که میگوین اشکالی نداره. خب پس بنابراین در ارتباط با این مسائل توجه داریم و از چیزهایی که به ذهن زد که عرض کنم از مسائلی که مربوط به روزه نیست، اینه که در نماز مراعات این جهت بشود که امام وقتی هنوز به رکوع نرفته یا به سجده نرفته، انسان مواظب باشه که قبل از امام به سجده نره. حالا مثلا گاهی است که امام یا کسالتی داره یا به هر جهتی یه مقدار آهسته تر به رکوع میره، یعنی حرکتش حرکت بطیء تا رکوع میرود. انسان مواظب باشه که قبل از امام اینجور نباشه که به سجده بره و به اصطلاح تقدم بر او پیدا کنه، که دقت در این جهت هم لازم. صلواتی مرحمت کنید. بله، یک مقداری صلوات شبیه به صلوات ماه رمضان بود، حالا یک صلواتی بله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم وعجل فرجهم ولعن عداهم. بحثی که انشاءالله صحبتش خواهد شد بحث بسیار مهمی است از جهات مختلف، مسئله برزخ. یک از این جهت مهم است که مسئله مورد ابتلا و مورد برخورد همه ماست. یه وقت هست یه بحثی مطرح میشه که معلوم نیست در زندگی برای انسان پیش بیاد و پیش نیاد، برخورد داشته باشد یا برخورد نداشته باشه، معلوم نیست. خب ممکنه بگوید که خیلی مورد ابتلا من نیست، اما مسئله برزخ و زندگی بعد از این عالم و مسائلی که در پیش داریم، این مورد ابتلاء همه است، هیچ استثنا نداره. همگان در جریان مسئله زندگی بعد قرار میگیرند. من غنی هستم، پولدار هستم، این پیش آمد برای من نمیکنه نیست. من فقیر هستم، این پیش آمد برای من نمی شود نیست. من اطلاعات علمیم بسیار است، این پیش آمد برای من نمی شود نیست. من شخصیتی چنین و چنانم، این پیش آمد مربوط به من نیست. سلام علیکم. هر که باشه در هر وضعیتی زندگی بعد و عوالم بعد از این عالم در ارتباط با همه است. پس یک مسئله مورد نیاز و مورد ابتلا است که ما برخورد داریم با این مسئله، و به نتیجه این چنین است که
مورد نیاز است و مورد احتیاج است، بنابراین توجه به این مسئله لازمه. اینجور نیست که انسان قفلت از شفا کنه. حالا که مورد ابتلاء ماست، پس بایستی ببینیم که در ارتباط با این مسئله چه کار باید بکنیم، چجور کارا به نفعمونه، چجور کارا به ضررمونه. پس از این جهت که مورد ابتلاست مهمه، و از این جهت که برنامه هایی که پیش میاد بسیار خود اون برنامه ها مهمه. اگر گرفتار باشه انسان خیلی مهمه، اگر خوش باشه بسیار مهمه، راحت باشه بسیار مهمه، ناراحت باشه بسیار مهمه. یه چیزی نیستش که ساده از کنارش بگذرد. این ناراحتی مختصری سال پیشم آمد مسئله نیست، یه خوشی مختصریست نرسیدم به ما مسئله نیست. خیر، هم خوشیش از وصف بیرون است و هم رنج و ناراحتیش از وصف بیرون است. عیانش مهمتر از سماعش هست. این تعبیری است که معمولا گفته میشه که خیلی چیزاست که دیدنش کمتر از شنیدنش هست. یه چیزی خیلی تعریف میشه، بعد انسان که میبینه دیگه نه اونقدرم که تعریف میکردن نبود. اینجا گفته میشه که سماعش از عیانش بیشتر بود. این خیلی تعریف رو شنیدیم، بعد که خودمون برخورد کردیم دیدیم نه اونجورم نیست. بعضی از چیزهاست که عیانش از سماعش مهمتره، یعنی هرچی که گفته شده این چنین است چنان است، وقتی انسان برخورد میکند میبیند فوق آن است که گفته شده. اینجا گفته میشه که سماعش کمتر از عیانش و عیانش مهمتر از سماعش. و مسئله زندگی بعد این چنینه، اینه که خیلی مهمه. و ضمناً مسائل مهمه هم از نظر بحث‌های علمی در زمینه این مسئله برزخ هست که حالا به مقداری که کم به کم متناسب با محفلمون بشود انشاءالله صحبتش خواهد شد. از نظر خود روح و مسائل مختلفی که پیش میاد قسمت به قسمت انشاءالله صحبتش میشه. و حالا اون چی که مقدمتاً داریم وارد این بحث میشویم به عرضتون رسید، روز گذشته این مطلب گفته شد که در ارتباط با مسئله مرگ که این روزنه عالم بعد است، مسیر عالم بعد است، راه ورود به عالم بعد است. این مسئله مرگ می گفتیم که در ارتباط با مسئله مرگ از مسائلی که زیاد تأکید شده این است که انسان غفلت نکنه، یاد کند مرگ را جدی. روز گذشته از این آیه‌ای که خوندم استفاده کردیم، یه توضیحاتی هم راجع به آیه عرض شد، از این جمله استفاده شد: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بنگرد انسان ببیند برای فردایش چه کرده. فردای عجیب، فردای بسیار مهم. انسان یک مسافرت چند روزی میخواد بره، حتی گاهی همون نزدیک شهرش میخواد چند فرسخ برو برگرده، یه زمینه بره خودش فکر میکنه اونجا هوا سرد است، اونجا هوا گرم است، چی لازم است چی لازم نیست. اون وقت برای این سفر عجیب که در پیش است چی لازمه، از چه چیز باید پرهیز کرد، چه باید کرد، خیلی ضرورت داره. ولذا خیلی تأکید شده این آیه قرآن که عرض شد، ولتنظر، حتما بنگرد، حتما بیندیشد انسان نسبت به اون چی که برای آینده اش در نظر میگیرد. روایاتی هم خوندیم، یکی دو تا حدیث دیگه هم عرض میکنم، بعد فواید این یاد به این توجه انشاءالله به عرضتون میرسد و در ارتباط با همین که باید به یاد باشیم، چند حدیث روز گذشته عرض شد و از احادیثی هم که باز تأکید این مطلب در اون احادیث شده است و به جاست که در نظر بگیریم با توجه به این احادیث انشاءالله همت بیشتر داشته باشیم که به نفع خودمون غفلت نداشته باشیم از مسئله مرگ و مردن و زندگی بعد از این عالم. حدیث 25 صفحه 131 از کتاب شریف بهار جلد 6، حدیث 25. این حدیث از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فلان اعداهم اجمعین. ایشان فرمودن که استحیوا من الله حق الحیا، از خدا باید حق حیا رو داشت و انسان رعایت کند خدا را، حیا کند، در پیشگاه خداوند خلاف نکند. وقتی که پیامبر گرامی در جمعی بودند و فرمودند که حیا کنید از خدا حق حیا را، جمعی به حضرت عرض کردند و ما نفعل یا رسول الله، قالو و ما نفعل یا رسول الله، چکار کنیم اگر میخوایم حق حیا رو داشته باشیم؟ چکار کنیم؟ حیا هم درجاتی داره، اون وقت حق حیا چه بکنیم؟ قال فإن کنتم فاعلین، حضرت فرمودن اگر بنا دارید که راستی راستی حیا داشته باشید، اگر مصمم هستید که در پیشگاه خدا با حیا باشید، باید اینجور عمل کنید. فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه، نخوابد هیچ یک از شما مگر این که مرگش بین دو چشمش باشد. یعنی اینجور که یه چیزی مقابل چشم آدم هست، چطور متوجهشه؟ متوجه مرگشه وقت میخواد بخوابه. اگر اینجور بود همه تو که رفته در رخت خواب که بخوابه، یادش میاد که یه قرض و طلبی داره که میخواسته یادداشت کنه، غفلت کرده، پا میشه یادداشت کنه، به نکنه پا نشدیه. یادش میاد امروز به کسی بد و بیرای بی خودی گفته، اذیتش کرده، تلفن دم دست هست، میشه که یک زنگ بهش بزنه، آه ببخشید ما نفهمی کردیم، عفو فرمایید. و یا مصمم میشه که انشاءالله فردا که باشدم حتما جبران کنم، اینجور نباشه که بگذره باری به هر جهت. این تعبیر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی.
محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، چه تعبیر عجیبی است. فرمود اگر قرارتون هست که حق حیا رو داشته باشید، فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینیه. بعدم تذکرات بعدی هم هست که باز به یاد مرگ هم مجدد تذکر میدن، اینه که همه حدیثو میخونم. ولیحفظ الرأس و ما، اگر میخواد حق حیا داشته باشه، سر و اون چه در سر هست حفظ کنه، یعنی چشمش، گوشش، زبانش مواظب باشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه مقدار تعمیمم دادن، به ذهنم میاد که میفرمان به اضافه چشم و گوش و زبان، یعنی افکارش و اون چه مربوط به مغزش هست، افکارش هست، اینها رو مواظب باشه، دقت داشته باشد. و همچنین شکم رو مواظب باشد، و ما هوا یعنی نجس نخورد، حرام نخورد. ایشان میفرمایند که گاهی تعبیر شکم که میشود منظور غرایز جنسی هم هست، احتمال داره که تعمیم داده بشه نسبت به غرایز جنسی هم، یعنی مواظب باشه از نظر جهات شهوانی به گناه نیفته. و باز مسئله یاد مرگ ذکر شده، وَلْيَذْكُرِ الْقَبْرَ وَالْبَلَا، و یاد کند مرگ را و پوسیده شدن بدن را در دل قبر. دیروز خوندیم براتون که اون جوان که به جناب ابن عباس گفتن که یه جوان نباشیست این قبر را میکنه و نقش قبر میکنه، تو اینقدر احترامش میکنی، و عرض کردم دیروز. بعد ایشان قرار شد که ببیند که چیز دو، چون خیلی براش این جوان محترم بود و تعقیب که کردید، بله به این صورت نباشیش، میره تو قبرستان، یه قبری که کنده شده میره تو اون قبر و تو اون قبر میخوابه، هی خود چه نصیحت میکنه، نصیحت میکنه که یکی دو تا عبارت خوندم به این جهت دارم تکرارش میکنم، من گاهی هم تو تون بخونم یه چیزی اشتباه میکنم، بعد از وقت از اکر میدن چه بسیار خوبه و هر نوع چیزی که به ذهنتون آمد به عنوان تذکر بسیار به جاست و من باید تشکر کنم. که اون وقت توی این قبر که میخوابید میگفت فمن عدل که غدن من یخلصنی، خدایا از عدالت تو فردای قیامت کی منو نجات میده، و از چنگال مظلومینی که به اونها ظلم کردن کی مرا نجات میده. اون وقت در این عبارات بود که ابن عباس گفتش که اعلام کنید به من، اون عبارتی که خوندم به این گونه بود که ایشان گفت به من اعلام کنید، اعلمونی، من فعلمونی مثلی خوندم، یه برگشت مختصری داشتم ولی بازم سیگه درست نخونده بودم. در هر حال بعضی اینجور به یاد بودم، ولی یذکر القبر والبلا. آخر حدیث هم اینه که و من اراد الاخره فل یدع زینت الحیات الدنیا، اگر کسی خوب میخواد اهل آخرت بشه باید تجملات اینجا رو تا میتونه مقراض کنه کمش. خب پس اینم یه حدیث که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و عجل فرجه و لعنه، و همچنین این حدیث هم در این قسمت از صحبت مناسب هست که عرض کنم، در همین کتاب شریف بهار جلد 6 حدیث 28 همون جلدی که خوندم صفحه 132 اونجا هم حدیثی نقل میشه از حضرت رضا علیه السلام که ایشان از پدران بزرگوارشون و آنها از پیامبر گرامی نقل کردند که پیامبر اکرم فرمودن اکثرو من ذکر هادم اللذات، زیاد بیاد مرگ که هادم اللذه است، لذات را از بین میبرد، لذات پوچ را زیاد یاد کنید. پس تأکید شده که زیاد یاد کنید اکثرو، و این تعبیر زیاد یاد کنید یا شدیدن بیاد باشید در احادیث متعدده. و در همین صفحهی که خوندم این حدیث هم هست که باز مسئله مرگ مطرح هست، یک نکتهی در این حدیث چون هست اینه که میخونم و الا مطلب وقتی مثل هم هست خوبه که یکی دو حدیث خونده بشه گفته بشه حدیث اینچنین فراونه متعدده، هر کدوم که خونده میشه این نکتهی درش هست. حالا این حدیث هم باز یه خصوصیت درش هست، از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که ایشان هنگام فوتشون، شهادتشون، یعنی اون وقت حساس، افراد مهم در شرایط حساس بدیهی است که تذکراتشون، وصیت‌هاشون حساس باید باشه. آقا امیرالمؤمنین شخصیت یگانه هستی بعد از پیامبر اکرم، وقت حساس انتقال به عالم بعد، فرصت کم، حالا میخوان نصیحت کنن. مشخصه که نصیحتشون خیلی باید مهم باشه، نصیحت‌های مهم میخوان داشت. حضرت هنگام وفاتشون فرمودن قصر العمل وذکر الموت وزهد فی الدنیا فانک رهن و موت، رهن و موت و غرز و بلاء و سریع و سقم. حضرت چنین فرمودن که آرزو رو کمش کنید. قصر العمل، عمل با همزه یعنی آرزو، عمل با عین یعنی کار، عمل با همزه این آرزو، آرزوها رو کم کنید. هر چی آدم آرزوهاش رو کم کنه راحت تر. اشرف الغنا ترک المنا، بهترین رقم بی‌نیازی ترک گفتن آرزوهاست. آدم یک آرزویی که در جهتش قرار میگیره، وقتی دنبالش میره فکر میکنه خب به این آرزو رسیدم، بعد بینه عجب چقدر پشتش گرفتاریاییست، خیلی گرفتاریاییست. یه وقتی خدا رحمت کنه یه دوستی داشتیم خیلی مغز لطیفی پیدا کرده بود و فوق‌العاده پیرمرد منوری شده بود. این یکی از بستگانش یا از یا دامادش مثل میگفت که دارم نامه ای نوشت که فلانی یه ملکی هم بر املاک اون افزوده شده، یه ملک وسیع دیگه هم خریده بود. حالا بخواست یک کسی با حساب و کتاب ملکی میخره و همش بدون اینکه به ظاهر بخواد اظهار کنه، به واقع برای اینه که کار برای دیگران درست کنه، اشتغال زایی داشته باشه، سوداوری داشته باشه، بعد به جامعه برسه، رسیدگی کنه، اونا جای خودش محفوظه. اما خود آدم میفهمه که چیه، که مسئله از چه قراره، نیت خیره یا نیت خیر نیست، یا تکاسره. میگو به هم نوشته بود که یک ملک دیگری هم، یک آبادی دیگری هم خریدم و خواست به من ابلاغ کرده بشه، من پدر خانمشم مثلا خوشحال بشم. بعد میگو من بهش نوشتم که خب مثل این که فهمیدم که تازگی مملوک بیشتر شدی، مملوک بودی بیشتر مملوک شدی، تو مالک نیستی، تو مملوکی، تو روحت در حدی نیست که مالک اون ملک باشی. تو نه، همونی که خریدی از فردا 1001 فرمان به تو میده به خاطر همون خودش و همون به خاطر دنیا، مالکش نیستی، بلکه تو مملوکش هستی. اینجور میشه که انسان یک آرزو رو به خیال خودش که بهش رسیده، دنبال اون یک آرزو هی چیزایی گرفتارش میکنه، گرفتارش میکنه. اینه که راحت ترین رقم بی‌نیازی ترک گفتن آرزوست. حضرت فرمودن قصر العمل. حالا نمیخوام این توضیحات مربوط به جملات دیگر رو عرض کنم، همون قسمت مربوط به صحبتمون عرض کنم تا بتونیم انشاءالله تو این بحث برزخ برسیم به مسائل مهمی در پیش هست. که بعد فرمودن و یاد کنید مردن را، وذکر الموت، یاد کن مرگ را، و در دنیا زهد ببرز. منظورم از اون نکته که غیر از اون روایات دیگر اینه، فانک رهن موت، انسان تو در گرو مرگی، یعنی درست مرگ بر تو تسلط داره. اگر چیزی در گرو باشه چطور شیء در گرو در اختیار اون شخصه؟ آقا گرو حقیقی اینه که انسان مثلا یه فرشی رو گرو گذاشته جایی، یه پول گرفته، اینو گرو حقیقی. یه فرش داشته، این فرش رو داده، به عنوان گرو و پول گرفته، یک ساله یک ماه یه کاری کرده، اینو میگن گرو دیگه.
این فرش رو که به کسی داد و پولی گرفت به عنوان گرو فرش رو داد، گرو در تسر، این فرش در تصرف اوست، یعنی در تسلط اوست، تحت تسلط اون شخصی است که در گرو اوست، دیگه از تسلط انسان بیرونه. انسان در گرو مرگ است، یعنی مرگ برش تسلط داره، مرگ برش مسلطه. به تعبیر حضرت رضا علیه السلام بر گردن اوست. یک کسی به حضرت عرض کرد که کیف اصبح، حالتون چجوره، چجور صبح کردید؟ باز این جمله مربوطش توضیح میدم. حضرت فرمودن اصبحت و به اجل منقوص و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و النار من ورائنا ولا ندری ما یفعلو بنا. فرمودن که صبح کردم در حالی که مدت کم شد، یعنی شب که صبح شد به همین مقدار از عام کم شد. ما از وقتی که اینجا نشستیم تا الان عمرمون کم شده، طبیعی دیگه. اون وقت تا انسان مصرف عمرش چی باشه؟ عمل منم محفوظه، منظوری جمله بود. و الموت فی رقابنا، و مرگ بر گردن ماست، یعنی مسلط. هم این جمله نزدیکی رو میرسونه، هم تسلط رو میرسونه. یه چیزی که رو گردن انسانه بر انسان مسلطه. یه کسی که از گردن آدم گرفته یک شبه تسلطی داره. فرمودن که این چنینه. آتشی هم در پیش ماست، خودشونه که آوردن از باب عمومه، مثلا مطلب مشخصه، یعنی معمول بر اینه که من نمیدانیم با ما چی میشه، یعنی روشن نیست و از چیز. بنابراین فَإِنَّكَ رَحْنُ مَوْتٍ، انسان تو در گرو مرگی، یعنی مرگ خوب بر تو مسلطه. بعدم فرمودن که تو هدف بلاها هستی و قرض و بلاین، یعنی هر روز آدم یک کارش میشه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، سرش درد میگیره، یک کسالتی به سرالش میاد، و قرض و بلاین و سریع و سقمن، یعنی سریع اینجا با ساده، یعنی مسروع اینجا، زمین خورده مرضی، یعنی کسالت ها به سراغتو میاد. بنابراین در این حدیث شریف هم توجه داده شده که از من قفلت نشه. حدیث 29 بود از صفحه 132 جلد 6 کتاب شریف بهارالانوار. حالا آخرین حدیثی که در این مورد براتون عرض کنم، همونجا حدیث 30 هست که باز امیرالمؤمنین از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نقل میکنن، میفرماین که فاکثروا ذکر الموت عندما تنازعكم الیه انفسكم من الشهوات و کفا بالموت واعظا، که بعد منافعش گفته شده که انشاءالله میگیم. تذکر دادن که وقتی که میبینید که دنیا میخواد گرفتارتون بکنه، چیزی که میتواند سریع نجاتتون بده از اون گرفتاری، یاد مرگی، یاد مرگ که انسان بکند، اون زمینه اسارت هایی که پیش میاد میتواند از اون اسارت ها خودتون نجات بده. خب پس تا اینجا در ارتباط با مردن، تأکید هایی که در قرآن و حدیث و بیانات معصومین علیهم السلام آمده است در ارتباط با یاد مرگ برزدون رسید. حالا در ارتباط با همین مسئله، ارزش و اهمیتش به این صورت هم بیان شده در صفحه 41 از همین کتاب شریف بهار. در صفحه 41 حدیثی از وجود مقدس خاتم الرسول
میگه ما رمضان است از بهترین چیزا، مسئله صلوات هست، اسم حضرت رو میاریم عمدن، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که وجود مقدس حضرتش اینچین فرمودن، صفحه‌شو اشتباه گفتم، صفحه 137، در صفحه 137 از وجود مقدس پیامبر گرامی من نقل شده که ایشان فرمودن افضل الزهد فی الدنیا ذکر الموت و افضل العباده ذکر الموت و افضل التفکر ذکر الموت فمن اسقله ذکر الموت ذکر الموت وجد قبره روزتا من ریاض الجنه. که این دیگه از منافعشه که تو این بحث بعدی عرض بکنم انشاءالله. پس چی شد؟ حالا چی گفتیم؟ گفتیم در بیان پیغمبر اکرمون ارزش مرگ به این صورت هم بیان شده، غیر از مسئله فواید. یه وقت هست میگیم فواید آن مرگ چیه که حالا انشاءالله عرض کنم، نه غیر از مسئله فواید به عنوانی که چقدر کار خوبی است. مثل اینکه میگیم افضل عبادات سکوت است از حرف نابجا، افضل عبادات صبر است، افضل عبادات انتظار فرج آقا امام زمان علیه السلام است. اینکه میگیم افضل عبادات اینه، افضل عبادات بعد از معرفت نماز است، به وقت خوندن، احسان است به پدر و مادر احسان کردن. اون وقت در ردیف این کارهایی که از افضل کارهاست، پیامبر اکرم فرمودن افضل زهد، اونم زهد که خودش مقام مهمی است، افضل زهد به اینه که انسان یاد مرگ کنه، ذکر الموت، و افضل عبادت ذکر مرگ است، و افضل تفکر ذکر مرگ است. باز مهمترین تفکر، تفکر در ارتباط با مرگ است. بعد منفعتشو بیان کردن که تو بحث بعدی است. حالا همینجا میگیم که فرمودن اگر کسی این چنین شد که زیاد یاد مرگ کرد و یاد مرگ در وزنه اعمالش سنگین بود، وقتی بمیرد قبرش را باغستانی از باغستان بهشت میبینه. فمن اسقله ذکر الموت، من جود معنا به ذهنم آمده، اگر بعد کسی معنی دیگه به ذهنش بود نداره، من اصلا اون غیر از اینه، این حدیث غیر از این حدیث. فمن اسقله ذکر الموت وجد قبره روزتا من ریاض الجنه. اگر کسی اینجور شد که یاد مرگ کرد و یاد مرگ در وزن اعمالش سنگین وزن بود، یا خود این اسقلهو به معنای این که اکثرهو زیاد یاد مرگ نمود، چی میشه؟ قبرش را باغستانی از بهشت. چقدر عالی، آدم همچی که مرده و همه میبینن تو قبلش گذاشتن و باید برند و این تا گذاشتنش تو قبل، میبینه که عجب باقیه، چه باغستانیه، از همه باقی دنیا بهتر، از همه باغستانهای دنیا بهتر، قابل نسبت نیست. چقدر عالیست، خیلی ها اینجوری هم دیده. بنابراین در ارتباط با مرگ این هم تذکر بعدی بود. تذکر آخر در ارتباط با مرگ منافعشه، تا کم به کم بعد وارد بشیم انشاءالله در ارتباط با مسائل مربوط به برزخ خود مردن و وقت مردن، و که از مسائلی که جا داره که مطرح بشه و از نظر بحثای معمول اشکالی که شده یه مقدار صحبت بشه، اینه که هنگام مرگ ائمه دیده میشن این چگونه از چی میشه، انشاءالله صحبتش خواهد شد. اون وقت در ارتباط با فواید یاد مرگ، در این احادیثی که خوندیم فواید مرگ یاد مرگ بیان شده، کلیش اینه که وقتی کسی زیاد مرگ رو یاد میکنه، مطرح میکنه برای خودش، وقتی کسی هم تو این فکر میفته دیگه نمیخواد بازی کنه با خودش، که وقتی کسی میخواد مرگ رو یاد کنه، میچینه که یاد کرده باشه مرگ را، تو این فکره نمیخواد سر خودشو کلا بذاره دیگه، چون تصمیم گرفته که یاد مرگ کنه که خیر بهش برسه. بنابراین خودشو دیگه فریب نمیده، با یاد مرگ میافتد در جهت اون چی که خیلیش درست هست، دست اون کارا بی خودی ولش میکنم، اون کارام اضافه است بی خودی ولش میکنم، اون کارام هست اونو ولش میکنم، اون تا اون کارا خوب انجام میدم، اون کار چنین چنان تصمیم میگیری، مصمم میشه. مقتضیات انجام کار نیک در انسان قوت میگیرد و مقتضیات کار نادرست از انسان دور می شود. و وقتی که چیزهایی که اقتضاء خوبی می کنه در انسان نیرومند شد، چیزهایی که اقتضاء بدی می کنه در انسان ضعیف شد، انسان به جهت خوبی حرکت می کنه. اگر چنانچه زمینه خوب شدن جسم انسان به وسیله دارویی، درمانی، استراحتی، امثال ذالک، زمینه خوب شدن، اقتضاء خوب شدن که در بدنش هست تقویت شد و زمینه نفوذ کسالت، تأثیر کسالت ضعیف شد، خود به خود چی میشه؟ خوب میشه، میشه خوب. انسان هم از نظر روحی اگر مقتضیات نادرستی درش ضعیف شد و مقتضیات درستی درش تقویت پیدا کرد، مرد این خاصیت میده، یاد مرد متوجهش میکنه. این به طور کلیست. ولذا اون داستانی که قاطعا شنیدید که یه وقتی امر آس علیه اللعنه، این به خیال خودش گفت ما سعی کنیم یه نقطه ضعفی برای از تعمیر پیدا کنیم و نشتش بدیم. خب از دمیرن دیگه، نقطه ضعف در وجودشون وجود نداره، همه چیز در حد فوق تصور، فضیلت، علم، شجاعت، حلم، سخاوت، انسانیت، همه چیز فوق تصور همگان. آقا از دمیر دیگه معلوم، این سعی میکرد که یه نقطه ضعف پیدا کنه، هر چی سعی کرد چیز بگیرش نمون. معلوم علم در علم، حلم در حلم، شجاعت در شجاعت، انسانیت در انسانیت، آقایی در آقایی. حالا گاهی حاشیه میرم که خیلی خسته نشین، ولو سعی میکنیم که انشالله هی میگیم یه سرو بیشتر نشه، ولی معمولا یک ساعت شده در روز، ما یکم حسابی میکنیم که شما اذیت نشین. والله من یک ساعت به فضل خدا میشه که صحبت بکنم، ولی میخوام شما اذیت نشین. گفتیم که به حضرت موسی هم سفارش شد که مستمع زودتر خسته میشه تا گوینده، مواظب باش. در حال آقا هست امیرالاسلام، آقا گفتم، یه جوونی آمد خدمت حضرت، به حضرت حضرت که آقا بابام فوت شده، تو دفتر محاسباتش نگاه کردم، دیدم که یه مبلغی نسبتا سنگین بود از شما طلبکار. حضرت فرمودن پدر آدم درستیه، اگه او نوشته درست، بیا بگیر. گفت بله بیا بگیر. فرمودن اما من یادم نیست، اول فرمودن من یادم نیست، اما او نوشته درست. گفت جوان با معرفتی بود، گفت آه شما یادتون نیست، نیست دیگه، نیست، شما یادتون نبود نیست دیگه. فرمودن نه او نوشته، بگیر. گرفت و رفت قلم بگیره که حالا این وصول شد. رفت که قلم بگیره که وصول شد، عجب طلب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از علی پدرش، عکسش بوده. این همینطور نگاه میکرده، بعدش نمی اومده از باب من دارم میگم که حالا طلبا زیاد باشه. و به نتیجه عجب، ما هم بدهکار بودیم، همین که آمدیم پولا رو گرفتیم. طلبی که حضرت داشتند و پولی که از حضرت گرفته بود، اونا هم گذاشت همه رو هم و آمد خدمت حضرت. آمد گفت ببخشید طلب شما بوده به بزرگواریتون چه ما اینجور برخورد کردید، این حالا هم پول آوردم هم طلبتون آوردم. حضرت توجه کردم در زمینه داشته جا داشته، فرمودم ما چیزی که دادیم دیگه بر نمیگردونیم، با شمال خود بس بولا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جون به قربانشون، افتخار میکنیم به چنین بزرگواری که اینا جز فضایل اخلاقشون رو به الله کرد. حالا این علیه اللعنه میخواد برای این شخصیتی که از اول و آخر زندگیشون جز فضیلت چیزی نباریده است نقطه ضعف پیدا کنه. به خیال خودش یه زمینه پیدا کرد، گفتش که ایشان تو برخوردا، خلاصه حاصلش گفت که ایشان مزاحن، زیاد شوخی میکنن، زیاد شوخی میکنن. اینو به عنوان یک عیب بر هست امیر میخواست اعلام کنه که حضرت زیاد شوخی میکنن. البته اینجور بوده که مطالب وقتی از حضرت سوال میشد خیلی شیرین جواب میدادن، طرف خیلی وقتا به یک تبسم میامد، جوابش که میگیرم یک تبسم میشد، صحبت شیرین میامد، حرف شیرین بود. مثلا نقل کردم گاهی یه دو نفر داشتن میرفتن، یک کبوتری بالای درخت دیدم، یکی از گفت آقای کبوتر، اون یکی دیگه هم فعالیت کرده، کاری کرد، کبوتر رو گرفتش، اختلافشون شد، کبوتر مال کیه؟ این گفت مال من، این گفت مال من، یکی گفت تقسیم کنیم، پولش مال هر دو، میفروشه مال هر دو، سر پول دیگه، بالاخره معمول گرفتاری ها سر پول. و آمدم خدمت حضرت، گفتن که اینجور شده.
قال صادق علیه السلام طبق این نقل، ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله و یقوی القلب به مواعد الله و یرق الطبع و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا و یطفی نار الهرس و یحقر الدنیا و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. جان به قربانشون چی فرمودن؟ فرمودن یاد مرگ شهوات رو در نفس میمیرن، یاد نفس ریشه های قفلت را میکنه و یقلع منابت الغفله، یاد مرگ قلب را به وعده های خدا نیرو میدهد.
قال صادق علیه السلام طبق این نقل، ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع منابت الغفله و یقوی القلب به مواعد الله و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوا و یطفی نار الهرس و یحقر الدنیا و هو معنا ما قال النبی فکر ساعت خیر من عبادت سنه. جان به قربانشون چی فرمودن؟ فرمودن یاد مرگ شهوات رو در نفس میمیرونه، یاد نفس ریشه های قفلت را میکنه و یقلع منابت الغفله، یاد مرگ قلب را به وعده های خدا نیرو میدهد و یقوی القلب به مواعد الله، یعنی وقتی انسان یاد مرگ میکنه اون وقت وعده های خدا، وعده ها، وعده ها همش اینجور، یعنی در ارتباط با چیزهایی که به نفعش در عالم بعد، حالت جوری میشه بگه که حالا که اینجوری درست عمل کنم، حالا که یک انفاق به مستمند، یک رسیدگی به خیشان اینقدر خیر داره، چنین کار نکنم، حالا که این کار بسیار ارزش داره، این دو رکعت نماز اینقدر مهمه، چرا نخونم، حالا که اینقدر برای من خیر داره، چرا انجام ندم، اون کار که خلاف است و ضرر داره، چرا درکش نکنم. وقتی یاد مرگ کرد، قلب نیرومند می شود در جهت این که به وعده های پروردگار و اون چه خداوند فرموده است دل بدهد، دل بدهد. خیلی وقتا اینجور شده، یک کسی می گفت توی قبرستانی بودیم و میخواستن کسی رو به اصطلاح قصد بدن و دفن کنن. من دیدم یکی از کسانی کمتر به این فکر بود، اتفاقا به مناسبت اون میت آمده بود و یه وضع خاص مادی هم داشت، دیدم رفته یه گوشه مشغول شده و دارن چیزی می‌نویسه. آمدم جلو آشنا بودم، گفتم که اینجا شما وقتی چیز نوشتن؟ گفت واقعش اینه که اینجا آمدم، این مرده، این اوزار دارم می‌بینم، تکون خوردم، دارم یادداشت میکنم که چه کارا رو دیگه نکنم، چه کارا رو بکنم، قرض و طلبام اوضاع احوال دارم یک جمع و جور میکنم کارو. وقتی یاد مرگ میفتد زمینه پیدا میکنه برای اینکه وعده های پا. اون وقتی رفت تو شهوات عالی، کی گفته خبری چه حرفا میزنین؟ خودشون رو معطل کردن، این واجبه، این حرامه، این مستحبه، این مکروه، این خوبه، این بده، معطل کردن خودشون. چیه تو شهوات؟ اونقدر تو شهوات هستی گیج میشه، مست میشه، گیج میشه. اما وقتی از این شهواتش بیاد بیرون و چه مرگ هست، لااقل میگه نکنه درست باشه، اگه درست باشه خیلی بد میشه وضع من، اگه درست باشه من خیلی ضرر کردم، وقت به فکر میفتیم. در هر حال و یقوی القلب به مواعد الله، و طبع انسان را لطیف میکنه، یعنی انسان روحش لطیف میشه، و پرچمهای هوای نفس و نشانهای هوا و هوس را یاد مرد میشکند و آتش حرص رو خاموش میکند. و وقتی کسی دنیا رو یاد میکند، درست یاد میکند دنیا را، مرگ را، دنیا در نظرش کوچک میشه. هی تعریف میکنم فلانی چنین شد، چنان شد، کاخ، قصر، برج، چنین چنان. این وقتی یاد مرگ درست کرده، هیچ دلش این ورو بر نمیره. هی وای ما چقدر عقب موندیم، ما چقدر بدجور شد، چقدر عقب موندیم. هیچی هست ناراحتش نمیشه، بلکه از جهتی خوشحال میشه که خیلی تکلیف او را زیاد شد، خیلی مسئله زیاد، خیلی مسئولیت بالا میشه. این همه ثروت داره چیکار میخواد بکنه؟ نه الحمدلله که، الحمدلله که همین مقدار اضافه نشده. اونه که توجه دارن اینجورن. حالا به ذهنم از
حال مسئله ای آمد که اونه که توجه داره اینه وضعی شما.
یاد مرگ خوشحالن که چیزی اضافه نشده.
سلامت محمد.
این الفرج هم ولا نعدام اجمعی. اینجور نیست که خیر خوشحال بشه به اینکه هی اضافه بشد بر اضافه شد خیر، بلکه اونی درست توجه داره که رفتنیست. اون از این که در یک وضع محدود همینقدر نیاز به کسی نداره، احتیاج به کسی نداره، یه مقداری هم درسه هست میتونه به دیگران برسه، لااقل این فکر رو میکنه که اضافه اگر باشه حتما به عنوان نیت صحیح باشه، نه به این نیت تکاسل باشه. یاد مرگ اینجور منقلبش میکنه، منقلبش میکنه. حالا شما ممکنه فکر کنه که چی شد که این منقلب شد؟ نمیدونم بگم آخر صلوات یه مرحمت کنه. حالا همون نگمش بهتره. خب بنابراین اینجوریست که با توجه به یاد من بسازیم خودمون و عزیزان و هرچی بهتر دلمون را هوای عالم بد بهش بدیم. وقت این توجه یک کارو میتونه بسازه، آدم را جوری میسازه که مسائل روزی بعد دیگه بیشتر حرف نزنم که بعد چی کار میشه. تو روایات مسائلی هست که بسیار مهمه، درجاتیست که انسان به اونجا ها میرسه، مسیر مهمش، عامل مهمش همینه که به این معنا توجه داشته باشه. و الا اون یاد وقت مردن دیگه خیلی مشکل میشه بر انسان که حالا صحبتش میشه. اون وقتی که دیگه همه ازشون کاری بر نمیان، دوستان میان، خیشان میان، بچه ها هستن، دیگه تموم شده، تموم شده. اون ساعت بسیار مهم که اگر حالا یه مقدار ادامه پیدا کنه بسیار مهم، اون ساعت عجیب، ساعت بی‌جهت نیستش که یادمون دادن آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان وقتی گوش دادید چی میگوین حضرت، و حضرت نقل میشه ازشون که چی گفتن تو زندان آقا موسی بن جعفرم، ولی الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یاد بخواد حالا تأمینش کرد، از همین جا باید بفکر کنم. با این یاد میشه آدم که جمع جور کنه خودشه و جمع جور میکنه، اگر درست یاد کنه جمع جور میشه. خداوند هم تفضل داره، دی وقتی میره بندهش به یاد مرگ افتاده و از بدیا فاصله گرفته، بنده ما هر چی خلاف کردی بخشیده عفو کرد، بنده ما خود ما جبران میکنیم، خود ما جبران میکنیم. اون نفهمیاتو خیالت نباشه دیگه، خود بشارت داده میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، آغاز داره که بشارت داده میشن اونها. همین یک نوع بشارت که راحت باشی، راحت باش، خیالت نباشه. تو تصمیم گرفتی، جدی آمدی، ما هم اینجا اوضاعی برات درست کردیم. ولی حرف همینه که غفلت نکنه آدم، و الا عجیب اون ساعت. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یه روز چهارشنبه هم هست و مناسب هست که دلمونو بفرستیم کنار قبر آقا و این مناجات شنه از کنیم. خدا انشاءالله لعنت کند اون جانیانی که اونجا ناامنی های وجود آوردن و همه ستم کارها رو در همه نقاط عالم، و خدا نصرت کند مظلوم ها را و همه بندگانش را در همه نقاط عالم. آری امیدواریم با عافیت و معرفت خداوند نصیب کنه، از نزدیک از ارادت کنیم. آری الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. جملات دیگری هم نقل شده. الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدای من گناه بندت بزرگ شده، پس عفو و بخشش از تو نیکوس. فلیحسن العفو من عندک. ما از این بیاناتی چون درس میگیریم، خودشون چی میگفتن با خدا مسئله دیگریست. از این جمله من این استفاده رو هم میکنم که آدم با خدا اینجور حرف بزنه: خدا اگه گدایی به غنیی مراجعه کنه، هرچی این گدا محتاج تر باشه، هرچی این گدا پریشان احوال تر باشه، به جاس اون غنی بیشتر بهش محبت کنه. یه گدایی آمده، خانه داره، فرش خانه نداره، غذا نداره. یه گدایی آمده، خانم نداره، فرشم نداره، غذام نداره. یه گدایی به اضافه این کسالتم داره، مریضم داره، و اگر اون غنی ببینه که این فقیر نیازش بیشتر از اون یکیه، جا داره که به این بیشتر محبت کنه. به خدا عرض کنیم خدا ما خیلی نیازمندیم، خیلی محتاجیم، خیلی ضرر کردیم تا بال، خیلی نیازمندیم. الهی عظم از زنب من عبدک فلیحسن الابوام اندک. جان به قربانشون میان زندان زنجیر به پای حضرتو، تاریک بود زندان و نمناک بود. حالا دیگه مایلید یه سلام عرض کنید؟ قبل از سلام یادم باشه این دوتا کلمه، فکر کردم یادم میرود، لذا تو این مصیبتم دارم عرض میکنم. تشکر میشد از آقایانی که دقت کردن ماشیناشون رو دم خانه مردم نزدن و بسیار کار خوبیست که دقت بر این بشه. بازم انشالله بیشتر مواظب باشید و همچنین بلندگو هم خیلی بلند نباشه که بعضی اذیت میشن، یه مقدار آهسته تر باشه انشالله. امیدواریم خداوند متعال همه شرایط قبولی این اعمال را برای عممون فراهم کنه. حالا دلمونه میفرستیم، فرض کنیم داریم وارد میشیم در حرم مطهر آقا موسی بن جعفر علیه السلام کاظمین. السلام علی المعذب فی غار السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز بلغ الغیوم والجنازة المنادى عليا بذل الاستغفار. ای وای بگم آقا شما زنجیر به پادون بود، اما در جریان کربلا زنجیر بر گردن آقا علی ابن الحسین زین العابدین. ای وای 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 در شام گفت برخورد که کردم با آقا که خیلی دشوار بوده جریان اسارت و باز به خصوص شام، گفتم چه که با آقا برخورد کردم دیدم گردن آقا خونالود شده. هوای گرم و آفتاب داغ و بر این دانای زنجیر دابیده. لا اله الا الله و مظلوم من جسم گران پار پار دیدم، من جسم گران پار پار دیدم، بر نوک می هجده ستار دیدم. امام آبدینم سید ساجدینم، امام آبدینم سید ساجدینم. ای شامیان این سود عشق و آهم، منظر گودال گفت نگاه، آزرد شد اعضای من، خون می سکد از آزرد شد اعضای من، خون می سجد از بای من، امام ساجدینم، امام آقدینم، سید ساجدینم، آن کس که گل بر دست پای من زد خدا، آن کس که گل بر دست پای من زد، در بین رسیلی بخارم زد، جانم زد آمد بلد، مرگ از خدا کردم طلب، جانم زد آمد بلد، مرگ از خدا کردم طلب، محکم ترین زنجیر را ببندید، اب ندارم ندارم، محکم ترین زنجیر را ببندید، اما به اشکم نم نخندید نمردا، سنگم همه بر سر زنید، زخم کلبان کم تر زنید، امام عابدینم، سید سال، من رنگ زینب را پریده دیدم، ای وایم به تو مولا، من رنگ زینب را پریده دیدم، الله در تشت زر سر بریده دیدم، ویرانه بودی من دلم، داغ سسانه بر دلم، الله زیارت گلوی پار پار، زیارت گلوی پار پار، به جان من آتش زده دوباره، همراه سال دارم، گریه و ناله دارم، همراه سال دارم، گریه و ناله دارم، امام ساجدم من، سید ساجدم من، پیادارم با سفر حسین جان، یا باب الله حسین جان، حسین جان، حسین،
أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، نسألك اللهم وندعوك يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض
یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، نسألک بأس